رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی رادیو آزادی شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 8 اکتبر سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر.
ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است و شام شما بخیر شنونده بسیار گرامی. سفرگل عالمی هستم و در این برنامه شما را از پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم
و تا یک ساعت دیگر در بخش اولی مجله شامگاهی همراه با سفرگل عزیز در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم با خبرهای تازه که همکارم خیرومان بخوازاده تقدیم میکند. خیرومان بفرمایید.
تشکر توهر. سلام همکاران شنونده عزیز. نویسنده آلمانی هرتا مولر برنده امسالی جایزه نوبل در رشته ادبیات دانسته شد. پیتر انگلوند دبیر دائمی فرهنگستان شوئدیا ضمن اعلان اسم برنده جایزه در استکهلم چند ساعت پیش گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German.
جایزه نوبل در ساحه ادبیات در سال 2009 با مؤلف خانم هرتا مولر تقدیم خواهد شد که با احساس شاعرانه و صمیمیت منصور حیات افراد بی‌خانه و جاشده را تصویر کرده
است.
و افزود که از یک سو بیان خیلی جالب به زبان خواست و از سوی دیگر قصه شنیدنی آید به زمان بچگیش در دوران دیکتاتوری، اینچنین مقام اقلیتی که او در کشور دیگر داشته به مثل یک بیگانه در آیله خود بزرگ شده است، او را چون یک نویسنده خیلی قوی و توانا تجسم میکند. در نتیجه ترکشی ماشین در نزدیکی سفارت هند در کابل دست کم 17 کس کشته شده، 70 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که ترکشی صبح امروز کاری دستی مرگ طلبه بوده، 15 قربانی افراد ملکی و 2 افسری پلیس بودند. هند میگوید با وجود این که هدف ترکش سفارت بوده است، ولی هیچ یک کارمند این نهاد آسیب ندید. ماه ایول سال گذشته هم سفارت هند در کابل مورد هدف طالبان قرار گرفته بود. در یک ترکشی ماشین بمب گذاری شده آن وقت 58 نفر کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا در پی تهیه طرح نقشه است که انتقال ذخیره و مواد و خدمات بیشتر را به افغانستان توسط کشورهای آسیای مرکزی در نظر میگیرد که همزمان به اقتصاد این کشورها کمک می شود. هفته جاری وزیران تجارت و سودای 5 جمهوری آسیای مرکزی به شمول افغانستان در واشنگتن به سر می برند و در مسئله توسعه همکاری های تجارتی و سرمایه گذاری به اقتصادشان گفتگوها انجام می دهند. دیمیتریوس مارانتیس معاون نماینده جورتی ایالات متحده آمریکا گفت که وزارتخانه او در همکاری نزدیک با پنتاگون و دیگر نهادهای حکومتی در مسئله افزایش امکانات کشورهای آسیای مرکزی همکاری میکند تا که برای ارائه مال و مواد و خدمات به خاطر ادامه عملیات نظامی در افغانستان کمک شود. پیمان نظامی ناتو از روسیه تقاضا کرد که نقش خود را در افغانستان توسعه داده، از جمله با کارهای تامین سربازان افغانی و تمرین آنها در مبارزه ضد طالبان نقش فعال داشته باشد. اندرس فوگراس مسندبر کل ناتو گفت که منفعت های روسیه در این گونه بخش ها می تواند جوابگوی منفعت های نهاد تحت رهبری او هم باشد و گفت:
Russia has already provided transit through Russia. I think
روسیه از حالا انتقال بارها را توسط قلمرو خود امکان پذیر ساخته است. به نظر من سازشنامه انتقال بارها باید باز هم توسعه داده شود. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که روسیه می تواند نیروهای امنیتی افغانستان را با تجهیزات ضروری تامین کند و سیوم روسیه می تواند با تمرین نیروها مشغول شود.
Afghan security forces. Thirdly, Russia could provide training.
راسموسن همچنین دعوت خود را از متفقان ناتو در اتحادیه اروپا تکرار کرد که گفت در حالی که ایالات متحده آمریکا در اندیشه توسعه نیروها در افغانستان می باشد، آنها نیز تعهدات خود را در برابر این کشور فراموش نکنند. رهبران آذربایجان و ارمنستان امروز برای بررسی مسائل مورد اختلاف میان دو جانب بر سر منطقه جدایخواه قره‌باغ کوهی، یک انکلاو ارمنی تبارها در قلمرو آذربایجان، سر میز گفتگو خواهند نشست. ملاقات میان رئیس جمهوری های آذربایجان و ارمنستان الهام علیف و سرژ سرکیسیان باید در شهر کیف پایتخت مولدوا پیش از برگزاری نشست سران کشورهای جامعه همسود برگزار شود. ملاقات سران کشورهای آذربایجان و ارمنستان همچنین قبل از امضای سازشنامه میان ارمنستان و ترکیه در چوریخ شویسریا روز شنبه دایر می شود که برای تنظیم روابط میان این دو کشور که طول 10 ساله ها در حالت دشمنی به سر می برند روانه شده است.
تشکر. همکارم خیرومان بقزاده بود با چندی از خبرهای مهم این ساعت. برای دریافت خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و هم فکر و اندیشه‌های خود را دایر به برنامه‌ها بفرستید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این فرصت مجله شامگاهی همراه نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 30 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
بحثی مسئله داغ در آسیای مرکزی، مهاجرت کاری و سود و زیانی آن برای کشورهای منطقه.
تحولات اخیر در افغانستان محافل سیاسی و صاحب نظران تاجیک را نگران کرده است.
امریکا جویای راه های تقویت تجارت با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان.
مقامات تاجیکستان میگویند یک نفر را با اتهام جاسوسی به نفع ازبکستان بازداشت کردند.
شنونده عزیز، از منطقه های تاجیکستان و همسایه کشورهای آن نیز گزارش ها داریم که در نیمه دومی برنامه حتما با هم میشنویم، اما حالا شروع میکنیم با گزارش از یک همایش مهم در دوشنبه. سفرگل بفرمایید.
بله طاهر جان، امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وضع مهاجرت کاری در روسیه مرکزی، مشکلات و راه های حل آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اشتراکچیان این همایش اظهار نگرانی کردند که مهاجران کاری با وجود مشقت‌های زیاد هنگام مهاجرت تنها در اندیشه زندگی روزمره خود هستند و برای بهبود آینده خیش و فرزندانشان تلاش نمی‌کنند. با گفته اشتراکداران نشست، مهاجرت کاری برای کوتاه مدت می‌تواند مفید باشد، ولی در آینده کشور مهاجر فریست گرفتاری صدها درد و مشکلات دیگر خواهد شد که حل آن مشکلات هم آسان نخواهد بود. هرانگل قادر خبرنگار رادیوی آزادی از این نشست گزارشی دارد.
مهمان نشست پروفسور آمریکایی کاترین اندرسون میگوید که هرچند تمایل مهاجرت مهنتی در کشورهای آسیای مرکزی سال تا سال شکل گرفته، بدین منوال خشتی از جامعه این کشورها از ورطه روزگار فقر افزا رها مییابند، اما سطح زندگی و آینده این قشر چندان روشن نیست. خانم اندرسون میافزاید که در قطار پدران یعنی سرابان اویلها، مادران هم راه مهاجرت را پیش میگیرند که این برای زنها مشقت زیاد است. کاترین اندرسون گفت:
Mostly developing countries, they find green game is dominating brain drain and
اصلا وقتی پدران به مهاجرت می روند، فرزندانشان به تربیه می مانند. این یک عامل منفی برای آینده فرزندان است که پس فردا خود این فرزندان هم راه مهاجرت را پیش می گیرند. زنها هم این راه را پیش گرفتند. مردان سالهای طولانی دهه و وطن خود را ترک می کنند. از آن مبلغی که به دست می آورند تجارت و یا یگان مشغولیت دیگر را به راه مانده نمی توانند، چون که برنامه های مخصوص فهماندهی برای مهاجران با مقصد آن که مبلغ را برای تجارت و یا تعلیم کودکان خیش صرف کنند نظر نیست.
خانم کاترین افزود که هرچند مهاجران برای روزگذرانی امروزه خیش بیشتر مبلغ کسب میکنند، اما برای آینده خود و فرزندانشان برنامه ریزی مشخص ندارند و اگر این روند تغییر نیابد و برنامه های ویژه اقتصادی برای مهاجران راه اندازی نشود، در آینده مهاجران نه برای خود و نه برای دولتهایشان کمک اقتصادی کرده میتوانند. هر سال مهاجران به کشورهایشان مبلغ زیاد میفرستند و دولتها هم باید برای برگردانیدن مهاجران و بهترگردانی شرایط اجتماعی حداقل آنها مسئولیت حس کنند. علیشر یوربوبویف، مدیر شعبه حفظ اجتماعی دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان گفت واقعیت این است که هر سال ده هزار نفر شهروندان تاجیکستان وارد بازار مهنت روسیه شده، اساسا به کارهای مشغول می شوند که خود شهروندان روسیه از اجرای چنین کارها صرف نظر می کنند. ولی آن آماری که بیشتر در مطبوعات روسیه درباره جنایتکاری مهاجران تاجیک پخش می شود از واقعیت دور است.
من گفتم متاسفانه در فدراسیون روسیه نسبت عموما مهاجران، مهاجران مهنتی و نسبت مهاجران تاجیک نیز از جانب شهروندان روسیه خیلی جنایت ها صادر کرده می شود و اینم باعث یک اعتراض حکومت تاجیکستان روبریت دولت ما می گردد. البته در واخوری ها با روبریت روسیه، در ملاقات ها بین گروه های کاری اودین مثلا گفتگوزار می شود، البته خیلی چوره بینی های ضروری اندیشیده می شود و فکر میکنم البته این تاثیر خود را به حل مثبت مثلا می رساند.
جناب یوربوبویف می افزاید که وقت آخر هم مطبوعات روسیه درباره دست داشتن مهاجران تاجیک با قاچاق مواد مخدر نیز مطالب بیشتر نشر نموده، از چهره مهاجران تاجیک قهرمانی منفی می تراشند. حالا که رفتی سنجشان نشان دادند که در این کار نه تنها تاجیکان، حتی دیگر ملت های آسیای مرکزی هم دست دارند، ولی تنها از نام ملت تاجیک بیشتر یاد می شود.
بسیار وقت میبینیم میشنویم میخونیم که بسیار وقت جنایت هایی که در ساحه قاچاق مواد مخدر صادر کرده میشود این شهروندان تاجیکستان میباشد، لیکن اینطور نیست. سال 2007 برای مثال در فدراسیون روسیه زیاد از 200 هزار جنایتکاری نسبتی همین مثلا صادر کرده شده است و از همین مقدار همگی 0.2% همین جنایت ها از طرف شهروندان جمهوری تاجیکستان، اینا نه فقط تاجیکان هستند، در این مقدار این البته نمایندگان دیگر ملت ها هم نیست هستند، صادر کرده شده. من همین رقم ها شاهدی خیلی گفتگوی من هستند.
جولان همدموف نماینده تشکیلات جمعیتی سفربرکنی جمعیت در منطقه ختلان پیشنهاد اشتراکچیان در مورد راه اندازی برنامه های نو را مثبت خواند.
در این سنت باید همین در سطح حکومت های آسیای میانه هماهنگ سازی باید عملی کرده، هماهنگ سازی که مثلا چه خیلی قید کردن در جمهوری قرقیزستان، در جمهوری تاجیکستان، دیگر جمهوری آسیای میانه، همه این پرابلم های قریب یک خیل است. یک جایه برای همین مسئله را، برای حل مسئله باید مبارزه بردن در کار، برای حل مسئله کاروی عملی تشکیل کردن در کار.
با گفته جولان همدموف، نباید مهاجران تنها تامین کننده اقتصادی خانواده هایشان باشند. همچنین باید به آنها توصیه داده شود که از این مبلغ برای تربیه فرزندان و سرمایه خش استفاده کنند تا فرزندانشان باز از پسی پدران راه مهاجرت را پیش نگیرند و خود پدران هم سالها در مهاجرت نباشند. در این همایش ذکر گردید که مبلغ های انتقالی که 40% مجموع محصولات داخلی را در سال 2008 تشکیل کردند، امکانیت را برای انکشاف یابی مناطق کوهستان پیشنهاد میکنند. اما از نتیجه تحقیقات های در مورد مهاجرت مهنتی گذرانیده شده معلوم شده است که صرف نظر از آن که مهاجرت مهنتی در اقتصادیات کشورها سهم کلان میگذارد، اما تا هنوز منبع بزرگ پس پرداخت ها و با همین وسیله سرچشمه رشد صاحبکاری خرد و میانه نگشته است. این است که نه خود مهاجران و نه دولت ها در سمت حمایت حقوقی آنها تامین شرایط شایسته به این نیرو راه اندازی برنامه ویژه برای استفاده مبلغ های آنها و جهت در بخش اقتصادی با آنها کمک رسانیدن اقدامی نظررسی انجام ندادند. در این همایش نمایندگانی دستگاه اجرای پرزیدنت، ساختارهای مربوطه دولتی، کارشناسان از آمریکا، گرمانی، روسیه و آسیای مرکزی اشتراک دارند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی وضع و کار و زندگی مهاجران کاری تاجیک و دورنمای مهاجرت کاری در یک نشست بین المللی در شهر دوشنبه. مجله شانگاهی را پس از یک آگهی کوتاه با گزارش از استودیوی رادیو آزادی در پراگ ادامه می‌دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اگر نوشته نکرده باشید تکرار میکنم، 420-725-037-943 شماره تلفن مخصوص رادیو آزادی برای شما. در امریکا وزیران پنج کشوری آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان با مقامات ایالات متحده راههای توسعه تجارت دوجانبه را بررسی میکنند. ایالات متحده که به سربازانش در افغانستان از طریق کشورهای منطقه مهمات غیر نظامی میفرستد، میگوید که جویای راههای افزایش همکاری های اقتصادی و تجارتی با کشورهای آسیای مرکزی است تا آنها هم از سرمایه گذاری آمریکا بهره مند شوند و جایهای نوی کاری بیافرند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده که این موضوع مذکور را پیگیری کرده است، حالا در استودیوی ماست و از او خواهش میکنم دایر به این موضوع تفصیلاتی بیشتر بدهد.
اداره نماینده تجارت ایالات متحده آمریکا میخواهد فعالیت کشورهای آسیای مرکزی را در تامین عملیات افغانستان توسعه بخشد. به قول این اداره، شرکت فعال کشورهای آسیای مرکزی در تامین عملیات افغانستان باعث رشد اقتصادی آنها خواهد شد. معاون نماینده تجارت ایالات متحده آمریکا دیمیتریوس مارانتیس میگوید کمک به اصطلاح لوجستیکی کشورهای آسیای مرکزی به نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا در تحکیم نظم و ثبات افغانستان سهم دارد، ولی ما به اجرای کار بیشتر قادر هستیم. هفته روان مقامات ایالات متحده آمریکا وزیران تجارت 5 کشور آسیای مرکزی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان را همراه با هیئت افغانستان برای مذاکرات توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها به واشنگتن دعوت کرده است. مارانتیس می‌افزاید که نماینده تجارت ایالات متحده آمریکا در یک جایگی با وزارت مدافع و دیگر نهادهای دولتی این کشور روی تشبث تیفا گفتوشونید دارد که هدف از آن توسعه شرکت کشورهای آسیای مرکزی در تامینات نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه است. با گفتی منصبدار بلندپایه آمریکایی این تشبث تیفا تبری گفتم یعنی چارچوبی سازش تجارت و سرمایه‌گذاری عنوان داشته، اجرای آن امکان می‌دهد که در آسیای مرکزی جایهای کاری نو پیدا شده، منفعت‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا نیز تطبیق گردند. روز پنجشنبه اولین جلسه شورای تیفا برپا می‌شود و در این نشست در برابر وزیران تجارت کشورهای آسیای مرکزی منصبداران وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا هم حضور خواهند داشت. در صحبت با رادیوی آزادی کنسول تاجیکستان در واشنگتن برهان مرزالیف گفت که هیئت تاجیکستان زیر رهبری وزیر تجارت و رشد اقتصادی جمهوری غلامجان بابازاده فعلا در مذاکرات است و تفصیلات آن فقط بعد از انجام نشست اعلام خواهد شد.
امروز در واشنگتن اون مجلس نوبتی چون که میگن تیفا یعنی که همکاری های ایالات متحده آمریکا با آسیای مرکزی و دولت های آسیای مرکزی و افغانستان ادامه دارد. در این ملاقات وزیران اقتصاد از کشورهای آسیای مرکزی حضور دارند و از جمله از تاجیکستان یک هیئت با رهبری وزیر اقتصاد غلامجان بابازاده در این مجلس حضور دارند. همه وارد مجلس شدند، در آنجا مجلس ادامه دارد، شاید در آخر مجلس یکان خبری نشست خبری هم برگزار شود و بعد از اون آیتی انجام و نتیجه های این مجلس ما معلومات بعد از خواهیم آورد.
برهان مرزالیف ایلاوه کرد که در نشست غلامجان بابازاده را سفیر تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا عبدالجبار شیرینوف و رئیس اتاق تجارتی تاجیکستان شریف سعید همراهی میکنند. جای یادآوری است که حضور روزنامه‌نگاران در نشست دو روزه زیر عنوان تجارت و سرمایه‌گذاری در راه ابریشم راه‌های نوی توسعه روابط ایالات متحده آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی منع میباشد. تفصیلات طور دیپلماتی تاجیک گفت بعد انجام ملاقات پیشکش خواهد شد. سخنگوی اداره نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا خانم کرول گوتری در میگوید در حال پیشبردی با موفقیت تشبث تیفا شرکت‌های محلی آسیای مرکزی امکان خواهند داشت که از راه تامین احتیاجات نظامیان ایالات متحده آمریکا به همکاری و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری آمریکایی و بین‌المللی دست یابند. معاون نماینده تجارت ایالات متحده آمریکا میگوید که واخوری‌ها در چارچوب تشبث تیفا هر سال دو دفعه برپا خواهند شد. اصلا تشبث مذکور سال 2004 آغاز یافته است. بر علاوه ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است با هر یکی از 5 کشور آسیای مرکزی مشکلی ها و راه های حل آن را بحث کند. مارانتیس کشورهای آسیای مرکزی را با کاهش مانعه ها در تجارت و سرمایه گذاری های بین همدیگری تشویق کرده است. او علاوه کرده است که هر چند که کشورهای آسیای مرکزی همکاری هایشان را توسعه بخشند، تاجران آمریکایی و شرکت های بین المللی با سرمایه گذاری و همکاری با آنها توجه بیشتر نشان خواهند داد.
تشکر اسکندر. اما بجز از مقامات آمریکا در این نشست آیا نمایندگان سازمان های بین المللی مالی که به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی کمک میکنند هستند سخنرانی خواهند کرد؟
بله، نه تنها هستند و آنها امکانات سرمایه گذاری در تاجیکستان را پیشکش هم کردند. در روز اول نشست دوید کریوگر نماینده بانک آسیایی رشد آسیایی که او در تشبث سازمان همکاری های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی با نام کرک ایفای وظیفه میکند، یکی از امکانات سرمایه‌گذاری را معرفی نمود. بغیر از او امبرتو دیپریتو که اون از سازمان بین المللی از اتحاد بین المللی راه های ماشینگرد است و همچنان مهرناز تیموریان هماهنگسازی برنامه بانک آسیایی، بانک جهانی در آسیای مرکزی در این نشست حضور داشت و بعضی برنامه های سرمایه گذاری را معرفی نمود.
تشکر همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود که دایر به همایش امریکا و کشورهای آسیای مرکزی در مورد توسعه تجارت دو جانبه صحبت میکرد. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و در حالی که بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی در شهر واشنگتن ادامه دارد، در دوشنبه هم راه‌های به اعتدال آوردن وضع در افغانستان را بررسی می‌کنند. طوری همکارم اسکندر خواجه میرزاده گفت، آسیای مرکزی بعد از آغاز عملیات ضد تروریستی بر رهبری آمریکا در افغانستان اهمیت زیاد کسب کرد، ولی خود کشورهای آسیای مرکزی هم از ترس گسترش تندگرایی و تروریسم به قلمروهایشان برای همکاری در استقرار صوبا در افغانستان ابراز آمادگی کردند. اما با وجود سپری شدن 8 سال از عملیات ضد تروریستی بر رهبری آمریکا در افغانستان، هنوز هم طالبان همچنان خطری اصلی برای افغانستان باقی ماندند و در این اواخر فعالتر هم شدند.
بله طاهر، و ضمن فعالتر شدن طالبان و اوج گرفتن حمله و خرابکاری های آنها در افغانستان، نگرانی کارشناسان محافل سیاسی تاجیکستان را به بار آورده است. افزای افغانستان و شیوه های استقرار صوبا در این کشور را امروز کارشناسان مرکزی مطالعات استراتژی تابع ریاست جمهوری تاجیکستان بحث کردند. بعضی از آنها گفتند پیشنهادها دایر به خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان علاج کار نیست و به منفعت کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان نخواهد بود. خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
در حالی که تحولات اخیر در افغانستان نگرانی های را در میان جامعه جهانی به بار آورده است، مقامات دولت تاجیکستان پیامد آن را به نفع ثبات و امنیت در این کشور نمی‌دانند. خدایبردی خالق نظروف، مسئول تهیه برنامه‌های ملی مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، در این باره گفت:
تمام جامعه جهانی باید همه کار را انجام دهد که این کشور آرام شود و منفعت تمام همسایه‌های افغانستان من جمله تاجیکستان به نظر گرفته شود. ما منفعت آن را داریم که نیروهای نظامی غرب و همچنین ناتو و ایالات متحده آمریکا تامین کننده صلح در افغانستان باشند. اگر اینا واقعا توانند در افغانستان صلح به وجود بیارند، یعنی صلح را تامین کرده توانند، مثلا بودن ها برای ما هیچ مشکلاتی ندارد. البته فرار آنها باعث بدبختی می شود. یعنی طالبان می توانند در افغانستان یک نیروی عظیم هستند، می توانند دوباره مثلا به مرزهای ما تهدید کنند، این معلوم است. و فکر نمی کنم که کشورهای همسایه، مثلا کشورهای مشترک المنافع، می خواهند که دوباره طالبان به مرزشان بیایند. یگان تای این همسایه ها نمی خواهند این کار را.
این در حالی است که اسماعیل رحمت و استاد دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه بر این نظر است که حضور نیروهای آمریکا و ناتو در مدت 8 سال اخیر باعث نارامی های بیشتر و سبب قفامانی اقتصادی این کشور شده است.
به طور عموم خودمون ناتو، ایالات متحده آمریکا در افغانستان از سبب نادرست استفاده بردن اصول مبارزه، تاکتیک مبارزه با مقابل همین نیروهای طالبان، گفته ممکن است که به شکست مواجه شدند. من همین اصول نادرست مبارزه و تاکتیک مبارزه با مقابل طالبان باعث من همون متشنج شدن اوضاع سیاسی، اوضاع داخلی افغانستان شده است. امنیت در کل افغانستان تامین نیست، امنیت مردم تامین نیست، از این سبب پیشروی اقتصادی هم صورت نمیگیرد.
اما سیف‌الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان نظر مخالف دارد.
مرکز تحقیق استراتژی به این مسئله دقت جدی می‌دهد. وضعیت در افغانستان البته بد شدن دارد، لیکن این معنی رو ندارد که تماما از بین می‌رود تمام امکانات هایی که ناتو و آمریکا دارد. این گپ دروغ است. در افغانستان همین بمیسی سایغای 92-95 ما است. یعنی در یک وقت در بیرون همه هنگامه میکنند که اینجا همه چیز بد است، لیکن در داخل بسیار مسئله ها حل شده ایستادن، راه ها ساخته شده ایستادن، مکتب ها ساخته شده ایستادن، کسلخانه ها ساخته شده ایستادن، یعنی کار رفته ایستاد است. حکومت افغانستان کار میکنند. برای همین در نسبت حکومت افغانستان، نسبت وضعیت افغانستان فقط بدبین بودن این کمالی بی‌اندیشگی است.
سبحان کاشان و مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان موقع این کشور را در قبال قضیه افغانستان این طور بیان کرد:
در راه زوری قضیه افغانستان وجود ندارد. با وجه زوری یگون مسئله حل نمی‌شود. بیشتر که ما مسئله گفتشونی دیدیم تاجیکستان را تشکیل کردیم و قضیه تاجیکستان را با راه مصالحه، با راه گفتشونی و طور سیاسی حل و فصل می‌کنیم.
با این ترتیب مقامات تاجیکستان تاکید میکنند که این کشور از نخستین جانبداران عملیات ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان بر رهبری آمریکا و متحدانش است که تاکنون مساعدت زمینی و هوایی خیش را برای کمک به این نیروها ارائه کرده است. این عملیات در تیر ماه سال 2001 در افغانستان آغاز شده بود. برخی از شرکت کنندگان نشست امروز تحولات اخیر در افغانستان به خصوص وضع نیروهای آمریکا و ناتو را شبیه وضعیت نیروهای شوروی در بیش از 20 سال پیش تلقی کردند، اما مقایسه میزان تلفات نیروها در این نبردها از همدیگر تفاوت جدی دارد، زیرا همکنون طبق گزارش‌ها در پی عملیات ائتلاف علیه تروریسم در افغانستان 778 نفر آمریکایی کشته و 4500 تن دیگر جراحت‌های مختلف برداشتند. اما تعداد کشته شدگان ارتش اتحاد شوروی در جنگ افغانستان در سال‌های 1979 تا 1989 بیش از 13000 اعلام شده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارشی از تاجیکستان ادامه می دهیم. خیرالله سعیدوف دادستان ولایت سوغد در نشست خبری در روز 8 اکتبر باری اول درباره پرونده مسئولین کارخانه استخراج معدن اورانی واستاگردمت واقع در شهر چکالوف را جزئیات داد. بازبینی پرونده چهار کارمند بلندپایه این کارخانه با به شمول شوکت باباجانوف رئیس واستاگردمت و یک شهروند خارجی در حال حاضر در دادگاه شهری چکالوف در پس درهای بسته از سوی دادگاه ولایت سوغد جریان دارد. جزئیات تازه این پرونده را از معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند میشنویم.
خیرالله سعیدوف دادستان ولایت سوغد در نشست خبری روز پنجشنبه در شهر خوجند گفت که از روی پرونده مسئولین کارخانه واستاگردمت تنها یک شهروند ازبکستان با عیب جاسوسی به منفیت این کشور و چهار مسئول کارخانه مذکور به شمول شفکت باباجانوف سرور کل این کارخانه با عیب برملا بیرون رفتن از حد وکالت های خدمتی مطابق بندهای اسناد جنایی تاجیکستان عیبدار حساب می شوند. جناب سعیدوف افسود:
نسبت شهروند جمهوری ازبکستان تیم پرونده جنایتی همچون جاسوسی آغاز شده است و نسبت شهروندان ما با ماده 316 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی که هر علاوه بر آمدن از حد وکالت خدمتی آغاز شده.
خیرالله سعیدوف دادستان ولایت سوغد صحبت نکرد و همچنین گفت تفتیشات اولیه پرونده مسئولین واستاگردمت را کارمندان مقامات امنیتی انجام دادند. یادآور می شوند بازداشت چهار کارمند بلند وظیفه کارخانه واستاگردمت، الکساندر باتوف سرمهندس، متین زیایف مسئول بخش امنیتی و الکساندر باباشین مدیر بخش ساختمان در ماه اپریل و بازداشت شوکت باباجانوف رئیس کارخانه مذکور در ماه ایولی سال روان صورت گرفته بود. بازبینی این پرونده را دادگاه ولایت سوغد از ماه اوگوست به این جانب در تالار دادگاه شهر چکالوف در پسی درهای بسته پیش می برد. نایل کرایف وکیل مدافع یک مسئول عیبدار شونده از کارخانه واستاگردمت در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت: مرافعه این پرونده در پسی درهای بسته جریان دارد چون که در آن معلومات دارای سری دولتی بازگو می شود. از این رو دادگاه از شرکتگران این مرافعه برای افشا نکردن آن معلومات گرفت. همین طور دادرس این پرونده نسیم احسانوف نیز از بازگوی جزئیات بیشتر این پرونده خودداری ورزید، ولی در حالی که این گزارش آماده می شد از دادگاه شهر چکالوف به آزادی گفتند که مرافعه پرونده مسئولین واستاگردمت با تنفسهای دو سه روزه تا کنون ادامه دارد. کارخانه مذکور که مقامات تاجیکستان قسمتی از معلومات راجع به آن را دارای سری دولتی می حسابند، برای استخراج و کارکرد اوران در سال 1945 میلادی تأسیس یافته است و در زمان خود از بزرگترین کارخانه های این بخش در اتحاد شوروی سابق حسابیده می شد. در سال 1990 بعد از فروپاشی شوروی این کارخانه زیر تابعیت دولت تاجیکستان درآمد و در پایان سده 20 در پی مشکلات مالی و فنی فعالیتش را در زمینه استخراج و کارکرد اوران قطع گرداند. همزمان در زمینه واستاگردمت کارخانه های تولید فرامالیبدن، افیناژ یا صافکاری طلا، آزمایشگاه ها و مؤسسه های اکتشاف معدن های کوهی تأسیس یافته تا به حال فعالیت دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جزئیات پرونده 4 نفر از رهبران سابق شرکت واستاگردمت تاجیکستان که به جاسوسی به نفع کشوری همسایه متهم میشوند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر شما را همراهی میکنیم.
بله، ساعت هم در شهر دوشنبه 7:30 شد و در شهر پراگ 4:30 بعد از ظهر پیش از آن که برویم و گزارش های دیگر را بشنویم این ترانه زیبا را میشنوید.
تو را دیدم جان، تو را دیدم، سخنای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم جان، تو را دیدم، سخنای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم جان، تو را دیدم، تو را دیدم 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 جان.
مجله شامگاهی رو میشنوید و حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
تعداد مسلمانان جهان در جهان به مرز 1,600,000,000 نفر نزدیک شده است.
قراردادهای نوی قزاقستان و قرغیزستان در عرصه انرژی.
جایزه معتبری ادبیات نوبل را هرت میولر نویسنده آلمانی صاحب شد.
افزایش قدرت اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
گزارش تازه نشر می گوید که جمعیت مسلمانان جهان حالا به 1,570,000,000 نفر برابر شده است. این معنای آن را دارد که حالا هر نفر چهارم در جهان از دین اسلام پیروی می کنند. گروه پیو واقع در واشنگتن که مسائل مذهبی و اجتماعی را تحقیق می کند می گوید خلاصه مذکور بر اساس ارقام دموگرافی، گزارش های آماری و دیگر معلوماتی تازه 232 کشور جهان است. معلوماتی پیشینه در این زمینه ها که از آن بود که در سیاره کلان 1,800,000,000 نفر مسلمان به سر می برد. طبق گزارش مذکور دین اسلام بعد از مذهب مسیحی پرنفوذترین در جهان به حساب می رود. حالا در جهان 2.1 میلیارد نفر پیروی دین مسیحی هستند. گزارش را در این باره از همکارم خیرامان بخازاده می شنویم.
یک تحقیقات نو و فراگیر که در بیش از 200 دولت جهان انجام شده است، حاکی است که در این زمان در سراسر جهان 1,157,000,000 مسلمان به سر میبرند که 23% جمعیت سیاره را تشکیل میدهند. این گزارش میگوید مسلمان ها حالا در همه نقاط جهان به سر میبرند، ولی محل تجمع بیشتر آنها در آسیا مشاهده میشود. حساب شده است که 60% مسلمان ها حالا در کشورهای آسیایی و 20%شان در خاوری میانه و افریقای شمالی به سر میبرند. در عین زمان در این دو منطقه اخیر کشورهای مسلمان نشینی کلانترین جایگیر شدند، یعنی 95% آنهایی که در منطقه خاوری میانه و افریقای شمالی به سر میبرند پیروی دین اسلام بودند. گزارش مرکز تحقیقاتی پیو بر اساس آمار و معلومات قابل دسترس 232 کشور جهان تهیه شده است. برای تهیه این گزارش نهاد حدوداً 50 متخصص ساحه دموگرافیا، دانشمندان علوم اجتماعی در دانشگاه‌ها و مرکزهای تحقیقاتی سراسر جهان را جلب کرده با صدها منبع اطلاعاتی، معلومات آماری و گزارش‌ها کار کرده است. در قلمروهای دیگر باشد بیش از 300 میلیون مسلمان، یعنی از هر 5 کس یک نفرشان در مناطقی بسر می بردند که دین اسلام در این قلمرو مقام اساسی را کسب نمی کند. مثلا در هند 30% جمعیت مسلمانان جهان بسر می برند. چین نظر به سوریه و روسیه در مقایسه با اردن و لیبیه مسلمانان بیشتر داشتند. از لحاظ مذهبی حساب شده است که در جهان فعلا 10-13% مسلمانان پیرو مذهبی شیعه و 87-90% سنی مذهب بودند. اکثر شیعیان تنها در 4 کشور بسر می بردند، یعنی در ایران و پاکستان و هند و عراق. تحقیقات مذکور حساب های قبلا انجام شده را رد می کند که می گوید 1,8 میلیارد ساکن سیاره را مسلمانان تشکیل می دهند.
و راست می رویم به یک کشور اسلامی، به ایران. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سازمان نظامی مستقل در ایران است و بعد از روزهای اول انقلاب سال 1979 تأسیس یافت، نظر به گذشته قدرت بیشتر اقتصادی را به دست می گیرد. قلمروی وظیفه و مسئولیت هایی که سپاه پاسداران انقلاب ایران دارد شاید هیچ نیروی مسلح دیگری در جهان نداشته باشد. نیروهای بیشتر از 100,000 نفری سپاه نه تنها مسئولیت حفظ امنیت در ایران را دارند، بلکه اجرا کننده طرحهای بزرگ اقتصادی از جمله مسئول اجرای طرحهای راه و سدسازی، استخراج نفت و گاز و دهات دیگر می باشند. چند پیشتر سپاه پاسداران انقلاب در یک مزایده 51% سهمیه های شرکت مخابرات ایران را صاحب شد که آن را معامله بی سابقه در تاریخ مزایده بورس ایران خواندند. حالا بسیاری ها در ایران نگرانند که افزایش قدرت اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اساسا در خدمت رژیم اسلامیست برای امنیت این کشور خطر ایجاد می کند. برات یوسفی خبرنگاری رادیو آزادی گزارش می دهد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نهادی جدا از ارتش ایران است، واحدهای نیروهای زمینی، هوایی، بحری دارد و همچنین نیروی ترسناک بسیج و قدس با آن تابع می باشند. سپاه پاسداران که حالا مشکوی کوتاه و میانه پرواز را در اختیار دارد، زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق قد افراخت، زیرا در نبردهای خونین ترین شرکت کرده و قربانی های زیادی هم داده است. حالا سپاه پاسداران دیگر آن نیروهای معمولی پیشینه نیست و نقش انگشتان آن را در تمام عرصه‌های زندگی مردم ایران می‌بینند. تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای صاحب شدن به نصیبه‌های بیشتر از اقتصاد ایران بسیاری‌ها را نگران کرده است. جمشید اسدی اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه میگوید فعالیت های سپاه در امور اقتصاد ایران مخالف به قانون اساسی این کشور است.
نفس قانون اساسی این هست که سپاه پاسداران به کمک بازسازی کشور بیاد، نه اون که به جای شهروند و بخش خصوصی قرار بگیره. سپاه پاسداران این کارو که نمیکند، هیچ آنجایی هم که بخش خصوصی و مناقصه و رقابت نسبتا آزاد توانسته است امتیاز و قراردادی به کسی بده، اونو با زور میگیره. در حقیقت این حتی نفس قانون اساسی است.
علی کشتگر اقتصاددان دیگر ایرانی میگوید سپاه پاسداران انقلاب که چند پیش 51% سهمیه های شرکت مخابرات را در عوض تقریبا 8 میلیارد دلار از آن خود کرد، نشان میدهد که سپاه به جای استراتژی دیگری در ایران دست انداخته است. او پیامدهای عملکردهای سپاه را برای امنیت ایران خطرناک میداند.
وقتی که یه نیروی نظامی بیاد و در عرصه اقتصادی مواضع استراتژیک رو از آن خودش بکنه، این همیشه یک خطره، برای که اون وقت یک دیکتاتوری نظامیانی که منافع اقتصادی دارن برای کنترل قدرت به وجود میاد و بنابراین امنیت ملی به خطر میفته. همه چیز بر محور منافع سپاه تنظیم میشه، نه منافع ایران.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از جنگ ایران و عراق فعالیت های اقتصادی خود را افزایش داده و طرح های عظیم چند میلیارد دلاری را اجرا کرده است، از جمله بنیاد لوله انتقال گاز در استان سیستان و بلوچستان را که برای اجرای آن طرح 1,300,000,000 دلار به دست آورده است. دیگر از طرح عظیم اقتصادی که نصیب سپاه پاسداران انقلاب شده است، طرح استخراج گاز از یک میدان عظیم در خلیج فارس است که هزینه آن را حدود 3,200,000,000 دلار می دانند. ولی با این همه بنا به گزارش ها هیچ گزارش مالی دایر به فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشر نمی شود و بودجه آن هم محرمانه است. مقامات ایران می گویند که سپاه پاسداران انقلاب بر اساس برنامه های خصوصی سازی و مزایده ها به دست می آورد که خلاف قانون نیست. دیگر اینکه بعضی از مقامات عالی رتبه ایران در گذشته گفتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ 8 ساله با عراق جانبازی های زیاده کرده است، حق دارد عرصه های مختلف کشور را تحت نظارت داشته باشد. اما علی کشتگر کارشناس ایرانی میگوید این گفته برخلاف فرمانده های خود پیشوای انقلاب اسلامی ایران است.
همون آیت الله خمینی اصرار داشت که سپاه به هیچ وجه در امور سیاسی دخالت نکنه، که میدونیم سپاه اومده و در تمام امور سیاسی دخالت میکنه. دوم اصرار داشت سپاه در امور اقتصادی دخالت نکنه و این کاملا اتفاقا مغایر صحبتایی است که آقای خمینی قبلا میکرد و مغایر قانون اساسی هم هست، برای که سپاه پاسداران به وجود اومده برای دفاع از امنیت ملی، نه برای سرکوب آزادی ها در داخل و یا صاحب شدن منافع و ثروت های اقتصادی در داخل.
بنا به گزارش ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیرا همچنین اجازه برای تاسیس بانکی را هم به دست آورده است و صاحب شدن آن به بیشتر از 50% سهمیه های شرکت مخابرات ایران نه تنها تلاش برای تقویت قدرت اقتصادی سپاه خواندند، بلکه به گفته خبرنگاران ایرانی نظارت به تمام سیستم های مخابراتی، یعنی تلفن و اینترنت و تمام ابزار دیگر مخابراتی است که در نهایت امر اجازه می دهد نیروهای سپاه هر قدم و هر سخن افراد دلخواه و یا نامقبولشان را پیگیری کنند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی را با گزارش فرهنگی ادامه می دهیم. در مورد اعلام برنده جایزه ادبیات نوبل که صاحب آن هرتا میولر ادیب آلمانی شد، او را برای داستانهای کوتاهش در مورد حیات یک روستای در رومینیا سزاواری این جایزه معتبر دانستند که در آن داستانها رشوه‌خواری و تحمل ناپذیری و تبعیض تصویر می شود. خیرامان بقازاده گزارش می دهد.
هرتا میولر در خانواده اقلیت آلمانی در رومینیا به دنیا آمده است که درباره تأثیر خرابکاری رژیم توتالیتاری و زندگی مردم عادی قصه می کند. روز پنجشنبه کمیته نوبل فرهنگستان شاهیگری شویتسیا گفت به خانم میولر اینچنین جایزه پولی در حجم 1.4 میلیون دلار تقدیم می شود. پیتر انگلوند دبیری دائمی فرهنگستان شویتسیا ضمن اعلان اسم برنده جایزه در استکهلم گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German.
جایزه نوبل در ساحه ادبیات در سال 2009 با مؤلف خانم هرتا میولر تقدیم خواهد شد که با احساس شاعرانه و صمیمیت منصور حیات افراد بی خانه و جا شده را تصویر کرده است.
And the frankness of prose depicts the landscape of the dispossessed.
خانم میولر نخستین اثر خود را در سال 1982 در شکل حکایه‌های خرد زیر عنوان وادی از چاپ برآورد، ولی این کتاب دفعتاً از جانب مقامات سانسور شد. در این کتاب زندگی آلمانی‌ها در رومینیا بعد جنگ دوم جهان تصویر می‌شد. با این وجود سال 1984 شکل سانسور شده این حکایه‌ها با راه قاچاقی به آلمانی غربی انتقال یافته، حکایه‌های وی چاپی دوباره دیده با بهای بلند منتقدان روبرو می‌شود. ولی در داخل با طرف مشکل شدن شرایط کار و زندگی برای خانم میولر تصمیم میگیرد که همراه همسرش به آلمان مهاجرت کند و سال 1987 وی رومینی را ترک میکند. بعدن اثرهای مثل پاسپورت تا اینوت سرزمین آلوهای سبز ایجاد میشود که هرتا میولر را همچون یک نویسنده دارای دیدگاهی تازه به جهان معرفی میکند. هر دو اثر، هم تعینات و هم سرزمین آلوهای سبز، درباره تأثیر رژیم توتالیتری به حیات آدمان عادی، روابط بین همدیگری آنها قصه میکند. شارح ادبی نیویورک تایمز درباره سرزمین آلوهای سبز نوشته بود: آن طرزی که حکومت مردم را با وحشانیت مقابل همدیگر قرار داده، همسر را ضد همسر، دوست را ضد دوست و اعضای یک آیله را به همدیگر دشمن میکند، شکل بدترین خفه‌کنی جامعه میباشد. پیتر انگلوند هم از فرهنگستان شوئدیا گفت که از یک سو بیان خیلی جالب با یک زبان خاص و سوی دیگر قصه شنیدنی آید به زمان بچگیش در دوران دیکتاتوری، اینچنین مقام اقلیتی که او در کشوری دیگر داشته و مثل یک بیگانه در آیله خود بزرگ شده است، او را چون یک نویسنده خیلی قوی و به همتا تجسم میکند. انتخاب نامزده میولر از یک سو معنای آن را دارد که آقای انگلوند با احتمال غالب نتوانست به اعضای کمیته نوبل تاثیر کند، تا که داوران این نوبت توجه را به نویسنده های غیر اروپایی هم روانه کنند. در آغاز هفته جاری در صحبت با اسوسییتد پرس، دبیر تازه تعیین دائمی فرهنگستان شوئدیا گفت که از نظر وی هیئت داوران از حد زیاد اروپایی پرست شدند، در حالی که در آمریکا و دیگر مناطق آمریکایی نویسنده های شایسته زیاد هستند که به بردن جایزه سزاوار بوده می تواند. در دوام 15 سال اخیر از میان همه برنده های جایزه فقط دو نفر غیر اروپایی بودند. یکی از آنها اورهان پاموک ترک و دیگری جان ماکسول کوئتزی از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات شدند. جایزه نوبل در سال 1901 از جانب دانشمند شوئدی و اختراعکار دینامیت آلفرد نوبل تأسیس شده، هر سال ماه اکتبر برنده های آن در علم های مختلف اعلان می شود. با نفوذترین آنها جایزه صلح نوبل می باشد که در نوبت آخر تقدیم می شود.
تقدیم جایزه نوبل در ادبیات با یک اعلام برنده جایزه نوبل در ادبیات که اون هم هرتا میولر ادیبی آلمانی شد. و امروز در دوشنبه در صحنه دانشگاه کشاورزی تاجیکستان جشن مهرگان را تجلیل کردند. مهرگان امسال با اشتراک دانشجویان و استادان دانشگاه کشاورزی و همچنین ساکنان شهر دوشنبه برگزار گردید و در حاشیه جشن نوهای مختلف میوه‌جات و سبزیجات، غله‌دانه و دیگر دستاوردهای کشاورزی در تاجیکستان را به نمایش گذاشتند. امسال را کشاورزان تاجیک چون یک سال سرحاصل عنوان کردند، چون به گفته آنها امسال به آنها میسر شده است بیشتر از 1,090,000 تن غله‌دانه جمع آورند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی هم در این جشن بود و از آنجا گزارش می‌دهد.
تجلیل عید مهرگان در صحنه دانشگاه کشاورزی تاجیکستان صورت گرفت که به ابتکار مقامات و دانشجویان همین دانشگاه برگزار شد. در این جشن انواع مختلف میوه‌جات و سبزیجات، نوع‌های جدید پخته، گندم و دیگر زراعت‌ها که با زحمت دانشمندان همین دانشگاه حاصل شده است بر نمایش گذاشته شده بود. از جمله 50 نوع خربوزه، 10 نوع انگور، کرم و کارتوشکا و دیگر زراعت‌ها. عثمان محمدیاروف، دکان فاکولته اگراری این دانشگاه، تجلیل عید مهرگان در دانشگاه را چنین توضیح داد:
این سنت یکم کسب را که از خود کرده است، این کسب دهقانی می باشد. در کشاورزی سه تا عید است، این ایدی صده، نوروز و میرگان. میرگان این ایدی جمعواری حاصل می نامم و ایدی حاصل هم می نامم. از این سبب در میرگان تمام دستاورت ها برآورده می شد. میرگان این تاریخ قدیمه دارد، هنوز در دوره زردوشتی این رو قید می کردن و در یک مدت معین در دوره شوروی گیم این بسیار این و یا با نام ایدی حاصل جمع گرفته می شد. حالا باشد این احیا شده است و در دانشگاه اگراری هر سال این سه ایدی کشاورزی قید کرده می شود.
در همین حال مرتضی صالحوف دانشجوی فکولتت اگرانومی از انواع خربوزه های تاجیکستان تعریف کرد.
مالا در اینجا چه خیلی که شما شاهد هستید تمام نمود خربوزه های دولت ما وجود دارند. هر سال در دانشگاه ما هشتم همین ما ایدی مهرگان را جشن می‌گیریم.
در تجلیل ایدی مهرگان مرادعلی علی مردانوف معاون نخست وزیر تاجیکستان در امور کشاورزی شرکت داشت و با وجود تمام انواع مختلف میوه‌جات و سبزیجات و به قول وی حاصل زیادی به دست آورده کشاورزان از او پرسیدیم که به چی دلیل این انواع میوه‌جات و سبزیجات در بازارها کم به چشم می‌رسد و تاجران ما امروزها برخی از انواع میوه‌جات و سبزیجات را از خارجه به خصوص از چین وارد می‌کنند. جناب علی مردانوف در پاسخ گفت:
اکنون بازار بازاری نو. خودی بازار امروز طلباتش گفته شده که نوهای نوی محصولاتی که نیاز مردم است زیاد کنید. من امروز شما در اقت روز گفتید که در بازار از بیرون هم محصولات وارد میشه که ما خودمون استفاده کنیم. حاضر من سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری همین است که نسبت تامین بازار استفاده زیاد شود.
تاجیکستان ایدی مهرگان را در زمان تجلیل میکند که این جمهوری بیش از 60% مواد غذایی از زراعتکاری به دست آمده را از خارج کشور وارد میکند. برای مثال امسال در عرفه ایدی فطر قیمت سیب و ناک، خربوزه و تربوز وطنی در بازارها به مراتب بالا رفت و تاجران ما از چین ناک، بنان، سیب و دیگر میوه‌جات را وارد کردند که نسبت به میوه وطنی یک برابر ارزان بود. برای مثال اگر یک کیلو سیب و ناک وطنی از 7 تا 10 سومانی قیمت داشت، ناک و سیب از چین وارد شده 4 سومانی بیشتر نبود. و حالا انواع مختلف میوه‌های چین، ایران و پاکستان در بازارهای ما به فروش می‌رسد. خوشحالی مردم ما در عید مهرگان امسال این بود که امسال دهقانان ما حاصلی خوبی گندم به دست آوردند و امیدوارند که دستورخان ما امسال بی‌نان نمی‌ماند. به قول معروف نان باشد، سرود هم می‌شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
یک سرود هم داریم که بعد از 14 دقیقه دیگر پخش میکنیم، اما حالا یک آگهی رو میشنویم و بعدا برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و در همین فرصتی برنامه سری میزنیم به وبسایت رادیو آزادی با آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی. و چون امروز مصاحبه داشتیم با آنلاین با محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مردمی پارلمان، که از طریق وبسایت مستقیما به سوال های شما شنوندگان ارجمند و کاربران وبسایت رادیو آزادی پاسخ داد. خود محی‌الدین کبیری از تأثیراتش دایر به این مصاحبه آنلاین و یا مستقیم به مجله شامگاهی رادیو آزادی چنین گفت:
این اقدام رادیو آزادی و مسئولیتش رو برای همکارمندان رادیو و هم برای مردم تاجیکستان باید مبارک باد گفت، چون بار اول است که فرصت برای هم سیاستمداران، برای چهره های شناخته، ورزشکاران، حتی مردم عادی با وجود آمده است که با مردم خود، ملت خود گفتگوی مستقیم داشته باشند. و تشکر میکنیم از رادیو آزادی که این فرصت رو برای همگان داد. واقعا از سطح سوالگزاری های مردم چنین برمیاد که جامعه ما نیاز به این گونه اقدام ها داشته است و این کار رو باید پیشتر ما انجام میدادیم، ولی حالا هم که دیر نشده است این اقدام باید که ادامه پیدا کند و این تشبث رو خوب می بود که دیگر رسانه های خبری هم دستگیری میکردند، چون اون امکاناتی که در این سایت هست نه به همه کسان، حزب های سیاسی، شخصیت ها امکان میدهد که خود را به جامعه دیدگاه خود را معرفی کنند. شاید که در جامعه تاجیکستان صدها نفرانی هستند که شهروندان میخوان با آنها سوال و جواب داشته باشند. البته از سوالگزاری برمی آید که نه همه شهروندان آمادن در چارچوب فرهنگ و آداب اخلاق مسئله گذاری کنند. متأسفانه در بعضی سوال ها احساسات شخصی یا برداشت های شخصی از این یا آن نفر یا مسئله بالا می گیرد، ولی این چند سوال علاهیده یا ملاحظه علاهیده نمی تواند تأثیر زیاد بالای تمام این صحبت ها و سوال ها گذارد، چون که در مجموع سطح سوالگزاری ها خیلی بلند هست و من شاد هستم از پیشرفتی که مردم تاجیکستان کرده است، چون بالای ما سیاستمداران هم مسئولیت را بار میکند که باید جوابگوی نیازها و طلبات های مردم باشد. هر چقدر که شهروندان ملکه بیشتر حاصل کنند و در نزد سیاستمداران مسئله گزاری جدی تر کنند، همون قدر سیاستمداران و مسئولین دولتی بالای خود کار میکنند و تلاش میکنند که سزاوار این گونه شهروند باشند. به هر صورت از این اقدام پشتیبانی میکنم و بار دیگر به همه مسئولین و دستاندرکاران این سایت و این خبرگزاری مینداری خود رو بیانید.
شنونده عزیز و ارجمند، محی‌الدین کبیری بود، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مردمی در پارلمان، که از تأثیرات خودش در مورد مصاحبه مستقیم یا آنلاین با کاربران وبسایت و شنوندگان رادیو آزادی صحبت میکرد و با این صحبتش بخش اولی مجله شامگاهی رادیو آزادی رو به پایان رساند. تا این ساعت من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل علیمی در خدمت شما بودیم. بعد از پخش یک ترانه برنامه های فرهنگ و اندیشه تقدیم شد که همکارم سفرگل علیمی شما را در آن برنامه همراهی میکند. حالا یک ترانه داریم، بعدا خبرهای تازه با ما بمانید.
من این بر دنیا، دلم اون بر دنیا، شدم دیوانه ای تو اسیر خواب و رویا. من این بر دنیا، دلم اون بر دنیا، شدم دیوانه ای تو اسیر خواب و رویا. خورشید را نگاه کن، خورشید را نگاه کن، اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن، مهتاب را نگاه کن، ببین خاموش و سردن. خورشید را نگاه کن، خورشید را نگاه کن، اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن، مهتاب را نگاه کن، ببین خاموش و سردم. خورشید را نگاه کن، مهتاب را نگاه کن. منم یوسف، منم گم گشته ای تو، یک روز میام با کنان دیدنی تو، میام پیش تو چشمی تو میمیرم، تو عشقم را تو باور بکنی تو، تو عشقم را تو باور بکنی تو. خورشید را نگاه کن، خورشید را نگاه کن، اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن، مهتاب را نگاه کن، خاموش و سردم. خورشید رو نگاه کن، خورشید رو نگاه کن، اون آتش قلبم مهتاب رو نگاه کن، مهتاب رو نگاه کن، ببین خاموش و سردم. خورشید رو نگاه کن، مهتاب رو نگاه کن. I'm better.
من این بری دنیا دلم اون بری دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا من این بری دنیا دلم اون بری دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا خورشید رو نگاه کن خورشید رو نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب رو نگاه کن مهتاب رو نگاه کن